هفت شهر عشق.
نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
شنونده های محترم هفت شهر عشق، السلام علیکم. من فیض الله قرداش هستم و امروز با یک برنامه دیگر. آگاهان ادبیات به خصوص بخش داستان و رمان می دانند که این بخش مهمترین و معروفترین شکل برجسته ادبی روزگار ماست. رمان با دنکیشوت، اثر سروانتس، نویسنده انگلیسی در بین سالهای 1605 تا 1615 ایجاد شد و پیش از دنکیشوت اثری در این قالب هنری در ادبیات جهان سراغ نداریم. ویلیام هزلت، منتقد و مقاله نویس در قرن 19 رمان را چنین تعریف کرده است: رمان داستانی است که بر اساس تقلید نزدیک به واقعیت از آدمی و عادات و حالات بشری نوشته شده باشد و به نحوی از آنها شالوده جامعه را در خود تصویر و منعکس کند. در گذشته در جغرافیای افغانستان تمایز چند اصطلاحی چون قصه، افسانه، روایت، حکایت، داستان و رمان آنقدرها مطرح نبود و اما در سالهای پسین با ترجمه رمان‌های غربی و ایجاد رمان‌ها و داستان‌های کوتاه این قالب هنری ادبیات غنی‌تر شد. حسین محمدی، منتقد رمان، آغاز این قالب هنری ادبیات در افغانستان را هفته قبل در خانه ادبیات کوتاه برای ما نقل کرد که بر سبیل مقدمه آن را می‌شنویم.
زمانی که در سال 1998 مولوی محمد حسین پنجابی نخستین رمان واره افغانستان به نام جهاد اکبر نوشت و منتشر کرد، فکر نمی‌کردیم که بتانیم کم کم به رمان نزدیک شویم. اما ما بیش از جهاد اکبر به بی بی خودی جان مدیون هستیم. بی بی خودی جانی که نویسندش عبدالقادر خان افندی است. 1921 در خارج از افغانستان در هند منتشر شد و تا سالها در افغانستان ناشناخته بود. نویسندگان ما هم گرچه با رمان آغاز کردند اما بسیار دیر به رمان رسیدند. خوشبختانه در این سالها بیشتر به رمان می‌پردازند.
با نقل و نقول کوتاه محمدی در مورد آغاز رمان در کشور به اصل هدف می‌گذریم و از تازه های این بخش سخن می‌زنیم. در هفته قبل رمان سرزمین جمیله که اثر احمد ضیا سیامک هیروی که در بهار امسال چاپ شده بود به تیغه نقد و ارزیابی سپرده شد که شب 16 ادبی کابل را خانه ادبیات به شب احمد ضیا سیامک خاص نمود و به هدف استماع محفل نقد کتاب تکلیف تجمع شمار زیادی از نویسندگان در تالار پوهنتون ابن سینا را نیز به عهده گرفت. در صحن تالار به دیدگاه دعوت شده ها تصویر بزرگی از سیامک هیروی و در حاشیه تصویر نام کتاب هایی که تا امروز از وی به چاپ رسیده و اسمای 5 تن از فرهنگیان و آنهایی که در صحرای داستان آوارند و اجازه صحبت آزاد در مورد کتاب سرزمین جمیله را داشتن نیز به چشم می‌خورد و گرداننده جناب محمدی بود. نخست بخشی از رمان سرزمین جمیله را خود سیامک هیروی به هدف آشنایی به متن خواند و بعداً محب بارش که به ادعای خودش کتاب را به دقت خوانده بود در بخشی از صحبت‌های خود چنین گفت:
اینم کتاب سیامک کتاب اینم امروز است، اینم لحظه است. کتاب نیست که بشینیم رژیم بره باز ما بشینیم یک کتاب نوشته کنیم که سای والا فلانی تو بود تو بود. نه، هر کسی است که میاله را نوشته کنم تو مردانه نوشته کنه. اما کسی زن مقروز، کسی به خاطر پیسه پیدا کردن تریاق میگیره که من میبرم به سرحد به ایران و طرف و کجا نمیتونم. پس میاد زن و دختر 13 ساله خودش گرو بمانه، اما نمیتونه که از مرز بگذرانه. کسی که برش قمندانه که تریاک داده که ببر، بالاخره چی میکنن؟ کوتا زنشه، دختر 13 سالشه به یکی از بادیگاردای قمندان نکاح میکنن، میگه این قیمت تریاک من. آیا امی فعلا در موطن ما شما رواج داره یا نداره؟ و زبان کتاب، زبان نوشته آنقدر عاطفی هست بر مرد که میکشانید. این نشان میده که به ادبیات داستانی آگاهی کامل داره. گپ زدن از قمندان امنی امروز، گپ زدن از رئیس امنیت امروز، گپ زدن از والی امروزی، گپ زدن از آقا بادار ناتویی گپ ساده نیست. نوشته کرده.
از سیامک هروی رمانی به نام اشکهای تورنتو در پای درخت انار نیز منتشر شده که نویسنده علمگل سحر آن را به زبان پشتو نقد نموده بود. جناب سحر در این محفل نیز به خوانش مختصر مقاله خود در مورد رمان سرزمین جمیله به زبان پشتو پرداخت. سیومن کسی که این رمان را همچون پنبه داندار به حلاجی کشید خسرو مانی داستان پرداز جوان بود. مانی متن رمان سرزمین جمیله را قالبی و از قبل برنامه ریزی شده پنداشت و لحظه ها به بحث روی نظام معنایی و ساختاری رمان پیچید و گویا عیوب همچو نظام های ساختاری را تا حدودی برجسته نمود.
رمان سرزمین جمیله به باور ما متن بود برنامه ریزی شده، قالبی، چارچوبی و معین. ما میخواییم از سه جهت و سه زاویه این داره واضح تر بسازم. بحث نخست ما بحث نظام معنایی و ساختاری رمان سرزمین جمیله است. ببینید در رمان ها معمولا و به ویژه در رمان های معاصر بیش از این که نظام های معین و تک خطی مطرح باشند، نظام های پیشامد ها و حادثه ها اونجا اتفاق میفتن بیشتر مطرح است. رمان های تک خطی معمولا یک آغاز دارن، یک میانه دارن و یک فرجام دارن. این آغاز اغلب آغاز است خوش، این میانه با حادثه های کوچک و بزرگ، میانه است متناسب با این آغاز و این فرجام هم فرجام است خوش و نیک و مبارک. یک عیب بزرگتر این نظام هایی است که معمولا ساختارهای کلیشه و سنتی ایجاد میکنن و این ساختارهای سنتی معمولا امکان حادثه شدن و حادثه بودن را از متن میگیرند، از رمان ها میگیرند. وقتی ساختار معین شد دیگر پیشا پیش متفاوت بودن از میان رفته. ما میخوایم اینو با یک نمونه واضح بسازم. در میان این رمان دراز داستان و قصه کوچک است از حمله تیمورشاه و بعد مقاومت عبدالخان و زن به نام جمیله. این رمان در واقع مادر رمان به نام سرزمین جمیله است و این جمیله هم در پهلوی سرزمین درست با توجه به همون قصه انتخاب شد. به این دلیل ما در آغاز گفتم که این نظام به باور ما نظام است مقدر و محتوم، نظام است که پیشامدها در اون جای ندارن. این رمان پر است از گسستن رشته های کلام و سخن و حرف. آنقدر این کلیشه های زبانی تکرار شدن که دیگر خواننده بر خواننده سرساب آور است.
روایت در رمان سرزمین جمیله موضوعی بود که مؤلف نقش شکار آهو دکتر همیرا قادری بیشتر به آن پرداخت. خانم قادری ادعا دارد که راوی پشت قضیه بحث شخصیت ها نیست و باید موقف نویسنده هیچ گونه تأثیری بر روایت داستان نداشته باشد. بشنویم.
احساس میکردم وقتی که این قلم داره قصه گویی میکنه در بند راوی پشت قسم هست. راوی پشت قصه بسیار میبخشید بحث شخصیت ها نیست، بحث مقام هاست. راوی پشت سر این قصه متوجه هست که من جناب آقا سیامک هروی هستم و در عرب کار میکنم. مبادا کوچکترین صحنه ای بسازم که با سنت ها یا با عرفای اجتماع در چالش ایجاد کنه و در تنش بشه. اگر داستان تهمینه و پرویز بهانه ایست برای که ما ایدئولوژی های اصلی داستان بگیریم، میتونست بحث هنری داست رمان تقویت کنه. اگر قصه اصلی است و حاشیه ای نیست، به شدت پس محروم شد از آنچه که باید بین یک زن و مرد اتفاق بده و هم به صورت آن تخمینه ای که ما در داستان ما در اولش با اون مواجه شدم و در آخرش تخمینه رو گم کردم. کجا شد این تخمینه واگر؟ تخمینه ای که برش بغل میکنه با گردن زخمی بازم میره لب چشمه و پسر میگه پسر نیمروزی. انتظار چیزای بیشتری داشتم. در قسمت شخصیت پردازی به شدت من احساس میکنم بعضی جاها جوابگوی آنچه که باید باشند نبودن. بنابراین من انتظار تامینه دیگری داشتم در درون ماه داستان که او اتفاق نیفتاد.
بیایید بشنویم که سیامک در پایان این نشست انتقادی چه پذیرش و یا مدافعی از این ابراز نظرها در مورد رمان خود دارد. این هم بخشی از گفتار سیامک.
صحبتایی هم که امروز شد من خیلی خوشحال شدم. من اثر نوشته کردم که تاریخ واقعی کشور من در او باستاب یافته باشه و حادثاتی را بیان کردم که امروز در کشور ما اتفاق افتاده. وقتی من می نوشتم و نوی همون نزاکتای اجتماعی را کوشش کردم که مراعات بشه، برای از اینکه مخاطب من مخاطبی است در غرب و در چخچران که متاسفانه امروز دختر داخل بوجی میکنن و از بلندی میگذارن که لول خورده بیای پایین و بعد بمیره. و این سخت است. سختتر از آن چی است که آقای مانی مینویسه، سختتر از آن چی است که امروز کسایی که کاملا ادبیات با تیوریش میدانن و مخاطبم همو چخچرانی باشه، همو کسی باشه که در کوهای نرکو، جایی که اصلا از مدرنیزم و پسا مدرنیزم خبر نیست و کلاسیک را به سختی میخوان، من رو باشه و او درک بکنه که من برش چی نوشته کرده.
شنونده های محترم، به لحظاتی که به برنامه هفت شعر عشق و یادهانی از محفل نقد رمان سرزمین جمیله اختصاص یافته بود، همینها را توانستیم با شما شریک سازیم. با خوانش بخشی از آغاز داستان نهم کتاب سرزمین جمیله تومار برنامه را می‌بندیم. با درود. جوانهای کمرسبز فقط یک روز با عشق و علاقه کار کردند. روز دوم که تفنگدارهای منصور بالای سرشان ایستادند، عشق و علاقه جایش را به ترس و لرز داد. جمعه بلاغ پیر و جوان را واداشته بود تا با بیل و کلنگ به جنگ خاک و سنگ بروند. کار در روزه را می خواست ظرف سه روز تمام کند. هر کس غفلت می کرد و یا می خواست سر باز زند، قنداق‌کاری می شد. کم کم مردم کمرسبز از برق و آب بیزار می شدن، اما دیگر خواستن و نخواستن در اختیارشان نبود. کاری را که شروع کرده بودند باید تمام می کردن. فتاح و یاسین به مؤسسه زنگ زده بودند و گفته بودند که به مشکل برخوردن. گفته بودند که یک قمندان محلی عجله و پایان کار دارد و پرویز را با خود برده است. گفته بودند که خودشان هم گروگان هستند و اگر کار را زود تمام نکنند ممکن است به پرویز و هم به خودشان ضرر کند. روز پنجم کار بود که سمنت، لوله، سیم و دینامو و دیگر لوازم از هرات رسید. مردهای کمرسبز که دیگر برایشان شیمه کار در کار کردن نمانده بود، ناگزیر به پای کمر رفتند و شب روز هفتم بود با گروپ هایی که منصور فرستاده بود، کمرسبز چون نگینی بر گرده کوه درخشید.